انگوه ران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
ای دوست، ای دوست، فرا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز.
من 10 سالمه، از مشهد کلاس 4 هستم. من با مامان بابام نماز نمی کنم، به نظر شما باید چیکار کنم؟
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
شما خب خودتون نمازتون رو بخونید و از نماز کوتاهی نکنید. نسبت به پدر و مادر هم به زبان بسیار نرم و با احترام کامل بهشون توصیه کنید نمازشون رو بخونن. وظیفه دیگه ای گردن شما نیست. الله
الله. در سال 96 ماشین جدیدی خریدم و بعد ماشین قدیمی رو فروختم به مبلغ 9 میلیون تومان. قیمت فعلی آن ماشین که در زمان فروش مدل 86 بود بوده 50 میلیون می باشد. آیا باید خمس این مبلغ را بپردازم؟ لطفاً مشخص کنید که چه مقدار بابت این 50 میلیون باید خمس بدهم. شنونده عزیز ما که از استان یزد این سوال را فرستادن از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند. پاسخ حجت الاسلام و مسلمین محمدی به این سوال:
طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه، اگر از درآمد بین سالتون ماشینی را برای استفاده شخصی و امور شخصی تهیه کردید، اصطلاحاً به عنوان معونه زندگی بوده، خب 1 سال، 2 سال، 3 سال، چند سال استفاده کردید، الان فروختید، حضرت امام رحمت الله علیه می فرمان باید خمس اون را پرداخت کنید بنابر احتیاط واجب. این مسئله در رساله فارسی نیست، در تحریر الوسیله حضرت امام در مسئله 16 می‌فرماد که خمسش را، همون احکام خمس مسئله 16، می‌فرماد بنابر احتیاط واجب باید خمس اون را پرداخت بکنید. خمسش چقدره؟ 1/5 مبلغی که الان این ماشی فروخته میشه به عنوان خمس باید پرداخت کنید. نکته قابل توجه، حضرت امام در این مسئله احتیاط دارن، فتوا ندارن. یعنی اگر مرجع تقلید زنده شما مقام معظم رهبری باشه، شما اجازه دارید که این مسئله را طبق نظر حضرت آقا عمل بکنید و به این مبلغ فروش ماشین خمس تعلق نمیگیره.
بنده مقلد آیت الله مکارم شیرازی هستم و با توجه به فتوای ایشون که کار در بانک رو حلال دونستن و درآمد حاصله از کار در بانک رو حلال دونستن، و در این حال خلق پول توسط بانک ها رو حرام دونستن. حالا یه تضاد اینجا پیش میاد که پرداختی حقوق کارمندای بانک از محل همین درآمدها هست، یعنی درآمدی که از خلق پول به دست میاد. این تعارض چگونه برطرف میشه؟ چجوری میتونیم بگیم که درآمد و حقوق کارمند بانک حلال هست؟ بنده خودم کارمند بانک هستم. ممنون میشم که جواب بنده رو بفرمایید.
پاسخ سوال تلفنی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی را از زبان حجت الاسلام و المسلمین عریان نژاد بشنوید.
با توجه به اینکه بانک ها درآمدهای حلالی هم دارن و کارمندان بانک نمیدونن حقوقشون رو از درآمدهای حلال میدن یا غیر حلال، تصرف در اون حقوق براشون اشکالی نداره. مشروط بر اینکه در قسمتی کار بکنن که اون کار حلاله. در ضمن این حکم در تمام مواردی که محل استفاده مکلف مخلوطی از درآمد حلال و حرامه و نمیدونه اون چه که مورد استفادهش از حرامه یا حلاله صادقه. هرچند در چنین مواردی لازمه با زبان خوش تو هم با ادب و احترام نهی از منکر صورت بگیره.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آمالی، شنیدن موسیقی مجاز آیا حرام است؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ گفتند:
در توضیح المسائل حضرت آیت الله عظما جوادی آمالی همین استفتا شده، ایشون هم فرمودن آنچه مایه فراموشی خدا و سبب ارتکاب گناه شود از همین موسیقی ها حرام است و تشخیص آن به عهده عقلای متشرع است و موسیقی در صورتی که مخصوص مجلس گناه نبوده و سبب فتنه و گناه نشود اشکال ندارد.
شنونده این نوشته: مادر من بازنشسته بود و از نظر مالی مشکلی نداشت و برای حج تمتع ثبت نام کرد، ولی اون سالی که نوبتش شد ایشان در قید حیات نبودند. آیا به جا آوردن فریضه حج تمتع برای مادرم واجبه؟ اگر واجبه چه کسی باید این کار را به جا بیاره؟ پسر بزرگتر؟ لطفاً طبق فتوا حضرت آیت الله سیستانی پاسخ را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره گفتند:
نه، این حج واجب واجب نیست بر ورثه و از مالش لازم نیست پرداخت کنید، مگر اینکه این خانم قبلا مستطیع بوده و قدرت مالی داشته است و راه هم باز بوده، نرفته تا تأخیر افتاده و بعدم ثبت نام کرده. بله، اون وقت است که این حج بر او مستقر شده، بنابراین باید ورثه انجام بدن.
کسی که نماز قضا به عهده دارد آیا مجاز است نماز قضای والدینش را به جا آورد؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلدشان فرمودند:
اشکالی ندارد، بلکه اگر انسان روزه داشته باشد نمیتواند روزه های دیگری را قضا کند، اما اگر نماز قضا داشته باشد نماز دیگران را میتواند بخواند.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی این سؤال را برای ما ارسال کردند. ایشون نوشتند: در مغازه وقتی که گونی برنج به انتها می رسد و ممکن است مقداری از برنج در آن باشد با گونی دیگر مخلوط کنیم، این کار از نظر شرعی درست است؟ و این در حالتی است که قیمت فروش برنج ها یکی است و فقط آرم و علامت گونی برنج متفاوت است. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
اگر که عنوان برنجا هم یکی هست، مثلا هر دو برنج شمال هستن از یک نوع خاصی، قیمتاشون هم یکیه، این ایرادی نداره. ولی اگر عنوان برنجا متفاوته، اگرچه قیمتشون یکی باشه، مثلا یکی برنج مال شیراز هست یکی برنج مال شمال، یا دو نوع برنج مختلف از شمال هست، اینجا اگر شما به اسم اون برنج برنج دیگه ای تحویلش بدید، اگرچه قیمتش یکی هست این کار ایراد داره و اشکال داره.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم احکام.
آیا مجازیم به صورت نشسته یا نیمه نشسته برای اموات و گذشتگانمان به ویژه پدر و مادر نماز قضا به جا بیاریم؟ یعنی به جا آوردن نماز قضا برای گذشتگان با این کیفیتی که گفته شد از نظر شرعی درست است و پذیرفته می شود؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی توضیح دادند.
بر کسی که نماز قضای پدر و مادر به او واجبه مثل پسر بزرگتر، او لازمه که این رو رعایت کنه که هر جور نمازهای واجب خودش رو وظیفه داره بخونه، نماز قضای پدر مادر رو هم وظیفه داره همون جور بخونه. یعنی اگه تکلیف خودش این است که ایستاده نماز بخونه، خب نمیتونه نمازهای اونا رو نشسته بخونه. اگر وظیفه خودش این است که نشسته بخونه، توانایی ایستادن نداره، البته میتونه نماز قضای اونها رو هم نشسته بخونه. همینطور کسی که نماز استیجاری میخونه، اگه او را اجیر کردن که نماز رو ایستاده بخونه، نمیتونه نماز رو نشسته بخونه، هرچند نماز قضای اموات باشه. اما اگر کسی تبرعاً میخواد، یعنی از روی دلخواه خودش میخواد برای مادرش یا پدرش، پسر بزرگترم نیست و نمازم میخواد احتیاطی بخونه، یا اصلا برای خاله خودش میخواد نماز بخونه مثلا که هیچ تکلیفی نداره نسبت به نماز او، در این صورت اگر روی دلخواه خودش حال و حوصله ایستادن نداره نشسته نماز بخونه، این نماز ثواب داره و به روح او هم ثوابش میرسه. ولی اینکه جای نمازهای قضای او رو بگیرد یا نگیرد، چون به وظیفه فعلی خودش این شخص عمل نکرده، این رو نمیتوان احراز کرد. اگر بخواد واقعا از نمازهای قضای خالش کم بشود، باید همون جوری که خودش وظیفه داره نماز بخونه، نماز قضای دیگران رو هم همونطور بخونه. یعنی به وظیفه فعلی و واقعی خودش باید عمل بکنه و بر طبق اون نماز رو به جا بیاره. ولی اگر تبرعاً از روی دلخواه نشسته نماز خون، اینطور نیست که این نماز ثوابی نداشته باشه. بالاخره ثوابی داره و ثوابش هم انشاءالله به اونها میرسه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی پرسیده آزاد کردن بنده یا برده در حال حاضر چگونه است و در مواردی که مکلفی به پرداخت کفاره جمع می شویم تکلیف ما نسبت به این مورد چگونه است؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ را این گونه گفتند.
در قرآن کریم می فرماید که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. این معناش این است که انسان به کاری که قدرت بر اون کار ندارد خداوند تکلیفش نمی کنه. بله، زمانی که برده وجود داشت، یکی از قوانین الهی برای آزاد شدن بردگان این بود که مواردی از کفارات رو خداوند برده آزاد کردن و بنده آزاد کردن قرار داد که به این وسیله خب بنده ها آزاد بشن، دیگه بنده نباشد. در اون زمان تکلیف این بود که کفاره جمع، خب یک خصلت و یکی از خصال کفاره جمع آزاد کردن بنده بود. ولی در زمان ما که این کار مقدور نیست، به خاطر اینکه بنده‌ای وجود نداره، حتی اگر کسی ثروت زیادی هم داشته باشه نمیتونه بنده تهیه کنه و خریداری کنه و بعد آزاد بکنه، این کار چون مقدور نیست تکلیفش هم ساقطه. به اون خصال دیگر کفاره باید عمل کنه، یعنی در کفاره جمع باید 60 روز روزه بگیره که پی در پی باشه و 60 فقیر رو اطعام کنه، ولی دیگه کفاره به همین ختم میشه. اون خصلت سوم که آزاد کردن بنده است مقدورش نیست، از او ساقط.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان
این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماره 025 شماره تلفن‌های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال‌های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال‌هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین
دل به احکام شریعت گر می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین، خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی‌کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده‌ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت، 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران،
پاینده باد ایران.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا.
اگه پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو
هست اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
اومده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا همچو دعای عاشقان فوق فلک رسال.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان محترم و فهیم رادیو معارف، هر جای این خاک زرخیز که هستین براتون صحت و سلامت آرزو میکنیم. سید حمید حسینی هستم، به اتفاق دوستانم در گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف برنامه گنج سعادت رو به شما شنوندگان فرهیخته تقدیم میکنیم. هدف این برنامه آشنایی بیشتر با فضایل و رذایل اخلاقی. شاخصه ها و ویژگی های دوست و همنشین خوب موضوع این برنامه گنج سعادت.
الله 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 الله.
مسلمه که ویژگی های اخلاق دوستان، اون هم دوستان نزدیک و صمیمی، در سازندگی یا خراب کردن زندگی آدم خیلی موثره. گاهی آثار محیط و دوستان اونقدر زیاده که اثر وراثت و تربیت خانوادگی رو به کلی دگرگون میکنه. در خیلی از موارد اگه فرزندان خانواده صالح و با شخصیت با افراد ناشایست مصاحبت و همنشینی کنن دچار فساد و انحراف میشن، و برعکس اگه دوستان کسی آگاه، متعهد و مسئول باشه، کمبودهای فرهنگی، تربیتی و خانوادگیش به علت مصاحبت و همنشینی با چنین افرادی جبران میشه. برای همین دین اسلام به انتخاب دوستان شایسته خیلی سفارش کرده و در این باره هشدارهای بسیاری در متون ارزشمند اسلامی اومده. در این لحظه از برنامه گنج سعادت دعوت میکنم بشنوید گفتگوی همکارم حجت الاسلام هادی عطابکی با استاد محمد حسن الهی، پژوهشگر در حوزه اخلاق اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما همراهان عزیز، شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو دارید میشنوید از رادیو سراسری معارف. قطعا استحصار دارید در این مجموع برنامه ها استاد محمد حسن الهی با استفاده از آیات و روایات به ما کمک میکنن تا فضیلت های خودمون رو تقویت بکنیم و رذایل اخلاقی که در خودمون پیدا میکنیم رو انشاءالله درمان و برطرف بکنیم. قطعا این آموخته ها و عمل به این آموخته ها به ما کمک میکنه که از زندگی خودمون لذت بیشتری رو داشته باشیم. تو چند برنامه گذشته موضوع محوری که با هم دیگه مرور کردیم و گفتگو کردیم رفاقت بود، همنشینی و همصحبتی و همکلامی بود. یکی از نکاتی که فکر میکنم تو چند تا برنامه قبل استاد بهش خیلی تاکید داشت این بودش که اگر کسی مزه رفاقت رو بچشه، اگر کسی طعم رفاقت رو بچشه، به راحتی از دستش نمیده. یکی از نکاتی که خیلی روش تأکید شد تو برنامه هایمون این بودش که رفاقت انقدر مهمه که رفیق حتی میتونه انسان رو عوض بکنه. یه نکته ای رو استاد خیلی روش تأکید داشتن، این که اگه شما میخواید یک فردی رو بشناسید، این که برید سراغش ببینید با کیا نشست و برخاست میکنه، با چه افرادی نشست و برخاست کرد، به شما میتونه کمک بکنه که اونو بهتر بشناسید. یکی از نکات خیلی مهمی که در برنامه قبلی بهش اشاره کردیم و جز آسیب‌های رفاقت بود این بودش که حواستون باشه در رفاقت هم باید انسان حد و حدود رو نگه داره. منتها حد و حدود نگه داشتن در رفاقت به این معناست که مراقب باشیم اسیر رفیق بازی نشیم، تواضع بی‌مورد نداشته باشیم، تو رفاقتمون تفاخر نداشته باشیم، حدود و احترام ها رو در رفاقتمون از بین نبریم، بلکه باید حواسمون باشه حدود رو رعایت بکنیم، حرمت رفاقت رو نگه داریم، شوخی بیمورد نداشته باشیم، اولویت بندی داشته باشیم. اینها نکاتی بودش که در رعایت حدود باید خیلی حواسمون رو جمع میکردیم. منتها حالا این رفاقتی که این همه مهمه و ما در خصوصش این همه صحبت کردیم، تو این برنامه میخوام از استاد سوال بکنم این رفیق رو چجوری پیدا بکنیم؟ ما خب رفاقت و اهمیت رفاقت رو فهمیدیم، حالا کسی که قرار رفیقمون باشه چه شاخصه هایی باید داشته باشه، چه ویژگی هایی باید داشته باشه و ما اون رو چجوری پیداش بکنیم؟ منتها قبلش اجازه بفرمایید من عرض ادب داشته باشم خدمت استاد. سلام عرض میکنم خدمتتون. اونجا
بنده هم خدمت شما و عزیزان شنونده عرض سلام دارم.
علیکم السلام، خیلی خوش آمدید، دوباره قبول زحمت کردید.
بنده هم در خدمت شما هستم، خواهش میکنم.
اونجا رفاقت رو شما انقدر برای ما بیان کردید و تأکید داشتید که حتی از روایات یادمه که شما روایت فکر میکنم قرائت کردید که حتی میتونه انسان رو عوض بکنه، کامل تمام وجود انسان رو تغییر بده. این رفاقت که انقدر مهمه، خب رفیقی که انقدر تأثیر داره من چجوری پیدا بکنم؟ چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ چجوری بگردم، ذره بین بگیرم دستم، چراغ بگیرم دستم، پیداش بکنم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، ما الان بعد از این بحثایی که کردیم میخواییم اینه بگیم که خب جایگاه رفاقت معلوم شد، ما خیلی پرفایده است، داره یه بخشی از زندگی ما رو پر میکنه و خیلی از ناتوان بودن ما رو ترمیم میکنه، توانایی به ما میده.
ما از رفیق توان میگیریم، توان تعبیری بود که شما داشتید.
بله توان میگیریم. خب این همینجوری که نیست که شما مثلا یه رفیقی میگیرید عبوسه، بد اخلاقه، خب یه همچه کار نمی کنه. من یه رفیق میخوام خوشرو باشه، یعنی تو روایات اینه، گذشت داشته باشه. ببینید تو روایت داره که جا باز کنه برای رفیقش. یه جایی رفتن برای نشستن، جا کم بودین، آقا جلوتر رفته برای رفیقش جا باز کنه،
خودبین نباشه،
پول قرض بده. وقتی که پول قرض داد محبتش رو زیاد کرده، با اسم خوب صداش بزنه، حسن آقا مثلا چی، فلان یکتی، نه فلان سیا، نه حسن آقا.
اهل احترام باش.
بله ببینید، من همون کلمه‌ای که گفتم خودمونی نشیم. یه نفر بود خیلی اصرار کرد بیاد خونه رسول خدا. حضرت می‌فرمود که نه ما احتیاج نداریم، واسطه تراشید و بالاخره اومد. روز اول با پیغمبر شوخی کرد، یه تیکه انداخت.
عجب آدمی بود.
نه این مال نفهمیه دیگه،
میگم دیگه
نمیدونه کیه. روز دوم پاشو دراز کرد جلو حضرت. حضرت فهمید که این بشر اینجا میاد هلاک میشه. فرمود که غبن، فرمود گاهی ما شما رو ببینیم. دیگه از خصوصیت اینه که ببینید، جالبه شما از کنم، خیلی فنیه اینی که بخوام بگم. من میخوام معاشرت داشته باشم با رفیق، مواظب باشم پشت سرش، ازش حمایت کنم. حالا فنیش چیه؟ حضرت فرمود انتظار نداشته باش اگه پشت سر رفیقت یه حرفی زدی به بدی، باش روبرو شدی تحویلت بگیره. بله این اونجا نبود، ولی مغناطیس عمل تو تا اینجا اومد.
در نبود رفیقم حامی رفیق باش.
اون خیلی مهمه. آدم خودشو امتحان کنه. آقای عطابکی من یه تستی دارم، این به مؤمنین میگم این تست انجام بده راجع به خودتون. ببینید در نبود مؤمنین پیش شما، زن شوهر با هم صحبت میکنید راجع به نبود، یاد اصلا دشمنی کرده با شما، بدی کرده، من راجع به این میگم، نه آدم هم. شما زن شوهر راجعش چی میگید؟ مقدار بزرگواری خباست آدم ها تو اون گفتناشه. من یه بدی به شما کردم، شما میری با خانواده خلوت میکنی یه چیزی، انصاف، اونجا هم انصاف. اگه اونجا انصاف رعایت نشد خبث باطنیه، چون اونجا معلوم میشه جلو روی چی معلوم نمیشه.
یعنی من الان میام پشت سر یک فردی
انصاف،